هم سفر می شویم تا آرامی خداوند عشق با رادیو آوای مهر. درود و احترام قلبی من نثار تمامی شما فرزندان زیبای خداوند مهرآفرین. متین مهریار هستم و همراهتون هستیم در یک ساعت پیش رو با سومین برنامه رادیو آوای مهر. خوشا به حال ماتم زدگان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال فروتنان، زیرا ایشان مالک تمام جهان خواهند گشت. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا سیر خواهند شد. خوشا به حال آنان که مهربان و باگذشتند، زیرا از دیگران گذشت خواهند دید. خوشا به حال پاک دلان، زیرا خدا را خواهند دید. خوشا به حال آنان که برای برقراری صلح در میان مردم کوشش می کنند، زیرا اینان فرزندان خدا نامیده خواهند شد. خوشا به حال آنان که به سبب نیک کردار بودن آزار می بینند، زیرا ایشان از برکات ملکوت آسمان بهره‌مند خواهند شد. امروز در نام خداوند برنامه‌مون رو شروع می کنیم با نگاهی به شهادت برادر ادوارد و اونچه که می تونیم از این شهادت بیاموزیم. همه ما بارها در کتاب مقدس خوندیم و یا از شبانان خودمون شنیدیم که انسان موجودی گناهکاره و تنها راه نجات این موجود گناهکار از همنشینی با شیطان در جهنم اینه که به آغوش خداوند عیسی مسیح پناه ببره و بار گناهانش رو بر دوش خداوند نجات دهنده و حیات بخش بگذاره. همچنین همه ما ایمان داریم به این که تنها شخصیتی که لباس انسانی به تن کرد و با وجود تمام نیازها و نواقص این جسم انسانی کاملا پاک و بیگناه زندگی کرد، عیسی مسیح بوده. حتما برامون این سوال پیش میاد که پس رسولان و شبانان و خادمان کلیسا در چه جایگاهی بودند و هستند؟ آیا میتونیم به اونها به عنوان انسانهایی مبرا از گناه و اشتباه نگاه کنیم؟ امروز با هم نگاهی میندازیم به شهادت برادر ادوارد هوفسپیان مهر، کشیش ارشد کلیسای ایرانیان غرب لندن، که در واقع شهادت مشترک ایشون و برادر بزرگشون اسقف شهید هایک هوفسپیان مهر هست.
من در یه خانواده درست اسمن مسیحی ولی خب ارمنی زبان به دنیا اومدم. ما یه مسیحیت موروثی داریم که خب ارثی به همه ما میرسه، ما هیچ نقشی در انتخاب اون نداریم و یک مسیحیت انتخابی داریم، یعنی مسیحیت تحقیقی که خود ما شخصا تصمیم میگیریم و انتخاب میکنیم. مال من وقتی که هنوز مسیحیت موروثی را داشتم و فقط یک ارمنی مسیحی بودم، هیچی از مسیحیت نمی دونستم. خب در یه خانواده‌ای بودم که اصلا صحبتی از مسیح نبود. پدر من اصلا خدا را قبول نداشت و خیلی زندگی دور از خدا داشت در گناهان مختلف و از خانواده‌ای بودم که پدر مادر بالاخره جدا شدن، با هم نساختن و من از 2 سالگی پدر را ندیدم برای سالهای مختلف و مادر منم به علت فشارهای عصبی و ناراحتی‌های قلبی اکثرا مریض و بستری بود. در نتیجه ما توی چنین خانواده‌ای که آسیب خورده بودیم اصلا یه موضوعی طوری بدون پدر و مادر بزرگ می شدیم. چون مامان که اغلب مریض حال بود و تو حال خودش بود و بابا هم که نبود و من و برادر بزرگم، برادر عزیزم شهیدهای کفتپیان که ایشون هم 5 سال از من بزرگتر بود، خلاصه تو یک فضایی که خیلی فضای بدی بود و با دوستای خیلی ناباب داشتیم بزرگ می شدیم تو انواع و اقسام اسارت ها و گناهان و شرارت ها. من درست یک بچه نوجوان بودم ولی به اندازه یک شخص بالغ شیطان را می شناختم و گناهان مختلف را تجربه کرده بودم و خیلی از دست من دیگران آسیب بودن، خیلی به دور از خدا. و خب معلومه که ما به هیچ وجه تو زندگی ما آرامش، شادی، سلامتی روحانی، برکت وجود نداشت. خانواده ما بی‌شباهت مثل یک جهنمی بیش نبود و ما غرق اسارت‌های مختلف، سرگردان و بی هدف و حقیقتاً نمی‌دونستیم چه کار باید بکنیم که از این همه درماندگی بیرون بیاییم. و خب تو کارهای خلاف هم داشتیم بار می اومدیم، طوری که 2-3 دفعه تو اون سن حتی پلیس منو گرفت و آورد تحویل خونه داد و گفت این سنش هنوز اینقدر بالا نیست که ما بخوایم ببریمش زندان، ولی تحویل میدیم که شما تعلیم و تربیت بدید. و مادر من خیلی شرمنده بود از این کارهای من و بعضی وقتا همسایه‌ها می اومدن خونه ما با مادرم دعوا میکردن که با پسر شما نباید بچه های ما بازی کنن و شما اجازه ندید چون پسر شما چیزای بد رو به اونا یاد میده. پس ببینید چه وضعی من داشتم اون موقع که دیگران منو نمونه بد میدونستن و سعی میکردن بچه ها رو از من دور نگه دارن. در مدرسه همینطور، مدت ها مدرسه نمیرفتیم، فرار میکردیم به جاهایی که قمار بود و نمیدونم سیگار بود و انواع اسارت های بد بود و کاباره های پایین شهر بود، بالای شهر که نمیتونستیم بریم ولی پایین شهر. با این چیزهای دنیوی سعی میکردیم خلای خودمون رو پر کنیم و مجسم کنید اگه خدا به داد ما نمیرسید در سنین جوانی و در سنین بزرگسالی چی در میومدیم، یعنی چی میشدیم واقعا.
در همسایگی خانواده برادر ادوارد و برادر هایک مرد مقدسی زندگی می کرد به اسم برادر لئون که خادم خدا بود. ایشون وضعیت برادر ادوارد و برادر بزرگترشون و کل خانواده ایشون رو می دیدند و همیشه با این بچه ها در مورد مسیح و نجات صحبت می کردند. یه روز برادر لئون بچه ها رو به جلسات خانگی برادر سید که هر شب در منزل ایشون تشکیل می شد دعوت کرد. برادر ادوارد می فرمایند که ما در ابتدا سخنان ایشون رو به شوخی می گرفتیم و در دلمون رو مسخره می کردیم. اما اصرار و پیگیری مداوم ایشون سرانجام باعث شد به این جلسات بریم. اوائل از اون چه که در جلسات گفته می شد زیاد سردر نمی آوردیم و همه چیز برامون عجیب بود و تازگی داشت. اما مخصوصاً در موقع دعا حضور خدا رو به طرزی قوی و انکارناپذیر حس می کردیم و همگی سخت تحت تأثیر قرار می گرفتیم. به گمانم در جلسه 4 یا 5 بود که برادر ست گفتند کسایی که می خوان امشب زندگی تازهی داشته باشن دست خودشون رو بلند کنند. عنوان زندگی تازه اولین جرقه رو در من ایجاد کرد و من رو جذب مسیح کرد. اگر گفته می شد اعتقاد یا مکتب یا دین تازه چندان برام جذابیت نمی داشت، اما داشتن یک زندگی تازه در مسیح با قلب من صحبت کرد. اونجا بود که فهمیدم زندگی فعلیم چقدر تیره و تاره و چقدر به زندگی تازه‌ای که برادر ست از اون صحبت می کرد نیاز دارم. این شروع کار بود. اون شب با اشک‌ها خودم رو به مسیح سپردم و زندگی تازه رو به دست آوردم. تجربه روحانی بعدی من که طی اون یک ملاقات بسیار زنده و مستقیم با خدا داشتم در یکی از شب‌های سال 1963 بود. اون شب برادرم، یعنی برادر هایک، به اتفاق مادرم به جلسه منزل برادر ست رفته بودند و دو برادر کوچکترم یعنی روبیک و جورجیک خواب بودند و من در خونه تنها بودم. ناگهان صدای یک موزیک سمفونی بسیار قوی رو شنیدم که با صدای امواج خروشان اقیانوس در هم آمیخته بود و صدای عجیبی تولید کرده بود. با شنیدن این صدای مهیب بی اختیار بر زمین افتادم. در لابلای این دو صدا سه کلمه به زبان ارمنی با من حرف زد: در حضور من بمان. همونطور روی زمین افتاده بودم و از ترس به خودم می لرزیدم. حضور خداوند فوق‌العاده قوی بود. اول فکر کردم که این صدا رو تمام مردم تهران شنیدن، اما بعدن فهمیدم این صدا مستقیماً برای خود من بود. اگرچه قبلاً در منزل برادر ست به مسیح ایمان آورده بودم، ولی به جرأت میتونم بگم که تسلیم واقعی من و شناخت عمیق من از خدا از اون شب به بعد شروع شد. هنوز هم این تجربه برام زنده و تازه است و هر وقت اون رو به یاد میارم روحم به وجد میاد. نزدیک به 3 ساعت در اونجا در دعا بودم. از اون موقع به بعد فهمیدم که اگر میخوام مسیحی خوب و مفیدی باشم باید واقعا در حضور خدا بمونم. باید از نزدیک با خدا مشارکت داشته باشم و منتظر حضورش باشم. بعد از اون ملاقات زندگی من متحول شد. مخصوصاً این تجربه بیاد موندنی باعث شد زندگی مسیحی رو خیلی جدی بگیرم. من متوجه شده بودم که اگر میخوام در زندگی مسیحی بیشترین موفقیت رو داشته باشم، باید بیشترین اهمیت رو به اون بدم و همین کار رو هم کردم. در واقع بین میزان اهمیتی که برای یک چیز قائل هستیم و میزان موفقیتی که در اون چیز کسب میکنیم رابطه مستقیمی وجود داره و اغلب کسانی که نمیتونن در زندگی روحانیشون موفق باشند یا از عجز و ناتوانی در زندگی مسیحی مینالند، علتش اینه که چندان برای رابطه با خدا اهمیت قائل نیستند و مسائل دیگری براشون در اولویت هست. وقف و سرسپردگی من نسبت به خدا به گونه‌ای بود که عاشق اون و کلام اون شده بودم. کلام خدا رو می‌بلعیدم. هر روز چندین ساعت به کلام خدا وقت می‌دادم. قسمت‌های از اون رو حفظ می‌کردم، زیر آیات مهم خط می‌کشیدم و اونها رو به خاطر می‌سپردم. خلاصه اینکه از هیچ فعالیت روحانی که می‌تونست به رشد من کمک کنه کوتاهی نمی‌کردم. با شور و اشتیاق بشارت می‌دادم، جزوات مسیحی پخش می‌کردم، در تمام جلسات شرکت می‌کردم و به طور مرتب برای اعضای کلیسا دعا می کردم. در سن 13 سالگی کلام خدا رو واقعا مثل یک کشیش می خوندم و مشتاق خدمت بودم. این آتشی بود که به طور خودجوش در من روشن شده بود و اینطور نبود که کسی از من خواسته باشه چنین کارایی رو بکنم. اولین موعظه‌ام در سال 1966 در کنفرانس جوانان تهران بود. اون موقع 16 سال بیشتر سن نداشتم و اولین بار بود که در برابر کشیشان و مشایخ کلیسا پشت میکروفون میستادم و موعظه میکردم. چنین چیزی در اون زمان خیلی عجیب و غیر معمول بود. در اون روزها برادر هایک به عنوان شبان کلیساهای مجدی و نارمک خدمت میکردند و من نیز ضمن این که به مدرسه میرفتم به نظرم کلاس نهم یا دهم بودم، به طور غیر رسمی در سمت معاون ایشون خدمت میکردم. جلسات رو رهبری میکردم، با اعضا ملاقات میکردم و گاهی اوقات موعظه میکردم. در سن 18 سالگی، یعنی در سال 1968، در اولین مدرسه کتاب مقدس که با مدیریت مارک بلیس در کلیسای جماعت ربانی تهران دایر شده بود شرکت کردم و تا سال 1970 در اونجا درس خوندم. آقای مارک بلیس نقش بسیار مهمی در تربیت من ایفا کردند. در همون روزها برادرهایک ازدواج کردند و به گرگان رفتند و در غیاب خودشون من رو به عنوان شبان کلیساهای مجدی و نارمک قرار دادند. پس از مدتی به اصفهان منتقل شدم و شبانی کلیسای اونجا رو به عهده گرفتم. علت منتقل شدن من به اصفهان این بود که برادر لئون که در اون موقع شبان کلیسای اصفهان بودند، ناظر کلیساهای جماعت ربانی شدند و بنابراین من در سن 20 سالگی به اصفهان رفتم. در سال 1975 با آناهید ازدواج کردم که هدیه بزرگ خدا در زندگی من بود. آناهید که زنی روحانی و وقف شده بود، همسنگر بسیار مناسبی برای من بود و در زندگی من به لحاظ رشد خدمتیم مهمترین نقش رو ایفا کرد. ما تا سال 1977 در اصفهان موندیم و فرزند اول ما روزیتا در همین شهر به دنیا اومد. در اصفهان همیشه با برادر داوود توماس به سفرهای بشارتی می رفتیم و به مناطق مختلف ایران سر می زدیم. از آبادان و اهواز و شیراز گرفته تا شهرهای شمالی ایران. از اونجا که بیشترین تعداد شاگردان نامنگاری دروس مسیحی ما از شهر ارومیه بودند، تصمیم گرفتیم از این شهر هم دیدن کنیم. در ارومیه با استقبال بسیار گرم مسیحیان روبرو شدیم. نیاز و اشتیاق ایمانداران این شهر به حدی بود که با اینکه در ابتدا قصد داشتیم تنها 2 یا 3 روز در جمع اونها باشیم، توقف ما در اونجا چندین هفته به درازا کشید. تا 18 روز هر شب جلسه داشتیم و بعد از جلسات نیز برای پوری روح دعا می کردیم. صبح هم برای نو ایمانان جلسات تعلیمی داشتیم. ایمانداران ارومیه از ما خواهش کردند بازم نزد اونا برگردیم و بدین ترتیب بعد از 8th سفر به اونجا و دیدن نیاز شدید کلیسا در این شهر، به اتفاق خانواده به ارومیه نقل مکان کردیم و من شبانی کلیسای اونجا رو به عهده گرفتم. برادر ادوارد در مورد ازدواج اولشون با خواهر آناهید اینطور توضیح میدن که آناهید رو از وقتی 10 ساله بود، یعنی از دوران کانون شادی میشناختم. ما در تهران با هم دوست بودیم و از همون بچگی در منزل هم رفت آمد داشتیم. اما وقتی من به اصفهان رفتم و وارد کار خدمت شدم، ارتباطمون با هم کم شد. با این حال هر وقت برای خدمت به تهران می اومدم، ایشون رو می دیدم و متوجه شده بودم که مسح مخصوصی برای کار خدمت دارند. آناهید یک برادر معلول داشت که تمام کارهاش رو ایشون انجام می داد. روحیه زحمتکش و خدمتگزار آناهید کاملا مشخص بود و فروتنی، آرامش و صبر که همگی از ثمرات روح هستند به وضوح در او دیده می شد. من می دونستم که اگر بخوام ازدواج موفقی داشته باشم، باید همسرم کسی مثل آناهید باشه این حال هیچ وقت به فکر ازدواج با اون نیفتاده بودم. تا اینکه برادران ارشد کلیسا به من گفتند که به خاطر موقعیت خدمتی بهتر زودتر ازدواج کنم. یک روز برادر لئون به من گفتند که آناهیت برای من شخص بسیار مناسبیه. یکی دیگه از برادران هم که شخص بسیار با تجربه‌ای بود ایشون رو به من پیشنهاد کرد. من در اون زمان هیچ فکر و احساسی برای ازدواج با آناهیت نداشتم، اما وقتی با روزه و دعا به حضور خدا رفتم، این فکر و احساس نیز در من شروع شد. عجیبه که همزمان بدون اینکه من در مورد ازدواج چیزی به آناهیت گفته باشم، در اون همچنین احساسی آغاز شده بود. پس فهمیدیم که دوستی ما مطابق اراده خداست. به فیض خدا به مدت 2 سال با هم نامزد بودیم و 28 سال با هم زندگی مشترک داشتیم. دوران بیماری ایشون سخت‌ترین دوران در زندگی من بود و بدترین بحران زندگیم زمانی بود که ایشون رو از لحاظ جسمانی از دست دادم. شاید خدا اجازه داد این اتفاق در زندگیم بیفته تا من درد کسانی رو که عزیزانشون رو از دست میدند و در جامعه ما زیاد هستند خوب درک کنم. با این حال هنوز هم پس از گذشت چند سال نتونستم همه چیز رو در مورد این موضوع هضم کنم و جواب همه سوالاتم رو پیدا کنم. ولی متوجه شدم که باید تسلیم اراده خدا باشیم، چون مالک و صاحب اصلی اونه و ما تنها ناظر هستیم. وقتی من و آناهیت با هم نامزد کردیم، نامزدیمون رو در اصفهان هم جشن گرفتیم. اون شب در مجلس جشن یک نفر در جمع از من پرسید: مگه آدم میتونه قلبش رو به 2 نفر بده؟ شما چطور قلبتون رو هم به مسیح دادید و هم به آناهیت؟ همه منتظر بودن جواب من رو بشنون. سؤال بی مقدمه ای بود. قدری فکر کردم و سپس گفتم: من قلبم رو به آناهیت ندادم، بلکه به مسیح دادم و مسیح صلاح دیده که به این قلب من هدیه‌ای بده. قلب من مثل یک باغ یا مزرعه است. باغبان این قلب عیسی مسیحه. عیسی مسیح صلاح دید که در این باغ درختی بکاره. عجیب اینه که بعداً صلاح دید اون درخت رو برداره و درخت دیگری بکاره، ولی جای اون درخت اول هنوز در باغ قلب من باقی است. میدونم که در ملکوت آسمان جواب سوالاتم رو خواهم گرفت. آناهیت امانتی بود که خدا اجازه داد مدتی با من باشه و بعد صلاح دید اون رو از من بگیره. مهمترین هدف من گسترش وسیع‌تر ملکوت خدا در بین ایرانیانه. من هرچه سنم بالاتر میره و بعد از دهه‌ها تجربه خدمت بیشتر متوجه میشم که باید تا زمانی که روز هست به کارهای فرستنده خودمون مشغول باشیم. به قول واعظی، ما در آسمان تا ابد فرصت خواهیم داشت که پیروزی‌های خودمون رو جشن بگیریم، ولی بر روی این زمین فرصت کوتاهی داریم که پیروزی‌های تازه به دست بیاریم. من نمی‌خوام زیاد به پیروزی‌های گذشته اکتفا کنم و بگم که هرچه که باید انجام دادم و الان دیگه باید بازنشسته بشم، بلکه به فکر این هستم که از این فرصتی که خداوند برای خدمت به او به من داده نهایت استفاده رو بکنم. معمولاً تعلیم ما 2 جنبه داره، یکی آموزشیه و دیگری تجربی، یعنی انتقال تجربیات خدمتی که مطابق با موازین کتاب مقدسه. من بیشتر در این قسمت دوم خودم رو مسئول میدونم. هدف من اینه که تجربیاتی رو که در طی 50 سال زندگی مسیحی و 40 سال خدمت به دست آوردم به دیگران منتقل کنم. پولس رسول هم در این مورد میگه که معلمین زیاد هستند اما پدران کم داریم. من معتقدم که باید تجربه پدر بودن خودمون رو منتقل کنیم، چون خادمین به هر دو احتیاج دارند. مهمترین تجربه‌ای که از زندگی و خدمت مسیحی به دست آوردم این بوده که هر وقت مطابق هدایت روح القدس و در کنترل و اراده خدا بودم و مطمئن شدم که کاری که می‌کنم موافق و مورد تایید خداست، موفقیت به دست آوردم، شادمان شدم، خدمتم ثمر بخش بوده و نتایج خوبی کسب کردم. اما برعکس، هر وقت در زندگی خارج از هدایت روح و اراده خدا قدمی برداشتم، شکست خوردم، خرابکاری کردم، خجالت کشیدم و ثمره بدی دیدم. از اونجایی که هر دو قسمت تلخ و شیرین رو تجربه کردم، نصیحتم به همه خادمین نسل جدید اینه که خارج از کنترل و هدایت روح القدس قدمی بر ندارید، چون مبارک نخواهید شد. در اینجا با هم به یه ترانه پرستشی بسیار زیبا گوش می‌کنیم و ادامه صحبت همون رو بعد از این ترانه پی می‌گیریم.
مرا بر جان خریدی ای خداوند مسیح، با صلیبی که بر دوشت کشیدی ای خدا بنده مسیح، بند شیطان ز پای من بریدی ای خدا بنده مسیح، روح خود را به جان من دمیدی ای خدا بنده مسیح، عیسی عیسی ای خدا بنده مسیح، پروردگار ای خدا بنده مسیح، عیسی عیسی ای خدا بنده مسیح، پروردگار ای خدا بنده مسیح.
شهادت برادر ادوارد رو شنیدیم و به این بشارت فرح بخش مژده داده شدیم که عشق و بخشش و فیض خداوند بی نهایته. ما رو توان درک و تصور نهایت این عشق نیست. عشقی که در هوشیاری مطلق ناظر همه ماست و در تدبیر دائمه که قدم به قدم ما رو به لحظه نجات نزدیک کنه، به اون لحظه ناب و روحانی که با بند بند وجود مشتاق بخشش و رهایی میشیم و خودمون رو با ایمان مطلق به خداوند تسلیم میکنیم تا تمام گناهان ما رو در یک دم پاک کنه و در همون دم ما رو به زیباترین مسیر زندگیمون هدایت کنه که اون رو و تمام مخلوقاتش رو خدمت کنیم، که بتونیم همانند اون محبت کنیم، که بتونیم همانند اون نوری باشیم به سوی راه و راستی و حیات، که بتونیم هر آنچه رو که در فکر ما می گنجه یا نمی گنجه در خودمون به دست بیاریم. شهادت برادر ادوارد یکی از بیشمار شهادت هاییه که به ما بشارت این چنین بخشش و این چنین فیضی رو میده. گاهی با خودم فکر می کنم که من خودم اگه یه فرزندی سرکش و لجباز و بیفکر داشتم خیلی زود خسته می شدم و رهاش می کردم. یه جایی به خودم می گفتم که دیگه فایده‌ای نداره، باید رهاش کنم. اما عشق پدر آنچنان عظیمه که هرچقدر دست و پا بزنیم که از او دور بشیم، باز اون در تدبیره که ما رو به طرف خودش بکشونه. و اما نکته دومی که در شهادت برادر ادوارد توجه منو جلب کرد این بود که ایشون اشاره کردند به این که در مرگ جسمانی همسر اولشون سوالاتی براشون پیش اومد که هرگز جوابی براشون پیدا نکردند، ولی ایمان دارند که در ملکوت خداوند به پاسخ همه سوالات خواهند رسید. در قسمت اول برنامه رادیو آوای مهر از دوستان عزیزمون درخواست کرده بودیم که در این مسیر که با ما همسفر میشن ذهنشون رو با پرسش ها و پاسخ ها مشغول نکنند. یکی از شنوندگان بسیار گرامی برنامه لطف کردند و این درخواست رو با توضیحات و مثال هایی نقد کردند. با اجازه قبلی که از ایشون گرفتم یکی از مثالهاشون رو براتون میخونم. سالیان سال پیش قبل از اینکه بتونم راهم رو پیدا کنم فال میگرفتم و مدیوم قوی بودم و قدرت در علم سحر رو هم داشتم. زمانی که به من گفتن باید این رو کنار بذاری و عیسی مسیح این رو نمیپسنده، من پذیرفتم ولی علتش رو پرسیدم، چون پولی رو که از این راه در می آوردم برای فقرا هزینه می کردم. اما کسی نتونست جواب قانع کننده‌ای به من بده. اما من فقط و فقط به صرف عشقی که به خداوند عیسی مسیح داشتم این کار رو کنار گذاشتم و توبه کردم و به خداوند گفتم خدایا این تنها منبع درآمد منه. با این حال من این رو تقدیم تو می کنم فقط ازت میخوام آگاهیش رو به من برسونی. از اون موقع به شکلی معجزه‌وار اطلاعاتش برام اومد که چرا این کار من شده. من متاسف شدم برای کسانی که در این راه قدم برمی‌دارن و مسئولیتی دارن تا به دیگران بشارت بدن، ولی دانش اندکی دارند به خاطر اینکه دنبالش نرفتند و سوال نکردند. فقط کورکورانه راهی رو دارن طی می‌کنن. یکی از آرزوهای من اینه که اگر قرار بود من دیگران رو هدایت کنم، حتما با علم این کار رو می‌کردم و حتما دلایل رو براشون توضیح می‌دادم. وقتی به صحبت‌های این عزیز گوش می‌دادم، متوجه شدم که پیام برنامه ما به اندازه کافی رسا نبوده و لازمه که کمی بیشتر در موردش صحبت کنیم. برای روشن شدن موضوع ازتون میخوام خودتون رو در وضعیتی تصور کنید که معشوقتون ازتون میخواد کاری رو انجام ندید. به عبارتی شما رو از انجام اون کار منع میکنه. مشابه همون وضعیتی که برای آدم و حوا ایجاد شد و اونها از طرف خداوند منع شدند از خوردن میوه درخت نیک و بد. صرف نظر از اینکه آدم و حوا چه کردند و چه شد، بیایید ما خودمون رو در حالتهای مختلفی که میتونه برای خود ما اتفاق بیفته تصور کنیم. حالت اول اینه که حاضر نمیشیم بدون ادله و مدارک قانع کننده به این محدودیت تن در بدیم. به خداوند میگیم یا به هم بگو چرا این میوه رو نخورم، یا من میخورمش، چطور راضی باشی چه نباشی. حالت دوم اینه که تسلیم خداوند میشیم و طبق درخواست اون از خوردن میوه خودداری میکنیم. اما هنوز چرای این ممنوعیت در ذهن ما قلقلکمون میده، چون خداوند به ما ذهنی داده که میخواد از ته و توی همه چیز سر در بیاره. بنابراین در حین اینکه فرزند خوب و سربراهی هستیم، ولی در درون در حال کلنجار رفتن با علت و چرای این ممنوعیت هستیم. حالت سوم اینه که بی قید و شرط به خواست خداوند عمل می کنیم و آنچنان از اون درخت و اون میوه فاصله می گیریم که انگار هرگز چنین چیزی در عالم خلق نشده. و حالا سوال من از شما عزیزان اینه که به نظرتون در کدوم یکی از این سه حالت ما میتونیم ادعا کنیم که عاشق خداوندمون هستیم و به اون اعتماد 100% داریم؟ حتما با من هم عقیده هستید که در حالت سوم ما قطعا عشق راستین به معبودمون داریم و در حالت اول از این عشق بسیار دور هستیم. اما جایی که ممکنه بین ما اختلاف پیش بیاد در حالت دومه، جایی که عاشق خداوند هستیم، به اون اعتماد داریم و تسلیم خواستش میشیم، اما هنوز ازش میپرسیم خداوندا چرا؟ باشه خداوندا، من تسلیمم، هرچی تو بگی، من مطیع تو هم، با تمام وجودم راضیم به رضای تو، ولی فقط به من بگو چرا. و حالا خداوند به همون میگه تو که همه چیزت رو، تمام دار و ندارت رو، تمام خواسته ها و وسوسه هات رو قربانی من کردی، چرا الان نمیتونی سوالاتت رو قربانی من کنی؟ چرا نمیتونی ذهنت رو قربانی من کنی؟ چرا هم عشق من رو میخوای، هم ذهن کنجکاو خودت رو؟ آیا عشق من به تنهایی برات کافی نیست؟ آیا عشق من به تنهایی برات کافی نیست؟ واقعیت اینه که خداوند اصلاً معشوق سختگیری نیست. به انتخاب ما احترام میذاره. اساساً خودش این قدرت انتخاب رو به ما داده. اگر ما به این باور برسیم که باید با توشهی وزین و سنگین از دانش و آگاهی به ملاقاتش بریم، حتما به ما کمک میکنه که در مسیر فهمیدن و دانستن هر روز موفق‌تر باشیم. اما اگر به سوالات بی جواب برسیم، همونطور که همه، حتی برادر ادوارد بهش رسیدند، اون موقع باید چیکار کنیم؟ باید از بشارت دادن و شهادت دادن استعفا بدیم، چون به جایی رسیدیم که معلوم شده دانش کافی نداریم؟ آیا اگر وظیفه بشارت دادن و خدمت کردن رو بر دوش کسانی بگذاریم که دانش کافی داشته باشند، یا بهتر بگیم دانش کامل داشته باشند، اساساً حتی محض نمونه یک نفر از اینها رو در کره زمین پیدا خواهیم کرد؟ حالا سوال‌های بی جواب که خیلی خطرناک نیستند. بخش خطرناک داستان اینجاست که جواب سوالات ما از منبعی بجز خداوند به ما برسه. مثل تمام جواب‌هایی که تا امروز بشر برای سوالاتش پیدا کرده و مدتی بعد همون جواب‌ها باطل شدند و خلافشون ثابت شده. اما راز زیبای عشق راستین و آرامی در ملکوت خداوند اینه که ما زمانی که همه چیز رو، به معنای واقعی همه چیز رو، حتی سوالاتمون رو، حتی ساده ترین نیازهامون رو قربانی خداوند می کنیم و در حالی که هیچ هستیم و هیچ نداریم قدم به اون معبد مقدس می گذاریم، در همون آن همه چیز رو به دست میاریم. هر اون چی که در جستجوش بودیم و نبودیم رو به دست میاریم، از جمله آگاهی مطلق در مورد همه چیز. دوستان عزیزم، راه های رسیدن به عشق راستین بیشمارند. شما میتونید هر کدوم رو که دوست دارید انتخاب کنید، ولی ما در رادیو آوای مهر کمر همت بستیم به رها شدن از همه چیز، یا به عبارتی رها کردن همه چیز. علتش هم اینه که از بس تنبل و راحت طلب هستیم، دنبال ساده ترین و کوتاه ترین راه ها می گردیم. اگر سازتون با ساز ما هم نواست، با ما هم سفر بشید که با هم بنوازیم. اگر هم با ما هم نوا نیستید، حتما هم نوایان خودتون رو پیدا خواهید کرد و با اونها آهنگ زیبای دیگری رو خواهید نوا.
و چه زیباست وقتی که چشمان دل انسان باز میشه که در حضور او خداوندش رو ببینه، و چه زیباست وقتی شخص بدون اینکه درسی بخونه و منطقهای مختلف و فلسفهای مختلف رو ورق بزنه با چشم دل او را میبینه. این راه نزدیکترین راه به خداست. راه شناخت خدا توی کتاب ها نیست، و الا ما بایستی هزاران جلد کتاب بخونیم، تمام ادیان دنیا رو بررسی کنیم که بعد بتونیم نتیجه بگیریم کدوم دین بهتره. چون اگه یکی بخواد بگه این دین یا این آیین بهترینشه، بایستی هر چی دین در دنیا هست بخونه، حتی ادیانی که دو سه روز ایجاد شده باید اونا رو بخونه، که بعد واقعا نتیجه بگیره که غیر از اونی که من دارم هیچی نیست. ولی خدا برای اینکه ما این همه راه پر زحمت و پر نشیب رو نریم، راهی که تقریبا غیر ممکنه، اومده راه شناخت معنوی رو گذاشته. از راه باز شدن چشمان دل ما میتونیم خدا رو ببینیم.
در بخش آخر برنامه این هفته گریزی میزنیم به داستان ترس هامون و کمی بیشتر اون داستان رو کامل میکنیم. در اینجا دوست دارم کمی از تجربیات خودم براتون بگم. حدود 8 یا 9 سال پیش به طور کاملا تصادفی در جریان ماجرای زندگی خانم آنیتا مرجانی قرار گرفتم که احتمالاً تا امروز خیلی از شماها داستان زندگیش رو شنیدید. این خانم که اصالتاً هندی هستند ولی در اون زمان در سنگاپور زندگی می کردند، در سال 2002 مبتلا به نوعی سرطان به نام لنفوم شدند. در سال 2006 بیماریشون به قدری وخامت پیدا کرد که به کما رفتند و دیگه داشتن ساعتهای آخر عمرشون رو می گذروندند. در همون زمان که همه منتظر مرگشون بودند، این خانم وضعیت نزدیک به مرگ رو تجربه میکنه. از بدنش آروم آروم خارج میشه و به تدریج به منبع بزرگتر آگاهی وصل میشه. در اونجا این آگاهی بهش داده میشه که علت بیماری سرطان اون ترسه و ازش خواسته میشه به زمین برگرده و از اون به بعد بدون ترس زندگی کنه. و البته ایشون به بدنش برمیگرده، بیماری سرطانش به سرعت پس رفت میکنه، سلامت کامل خودش رو به دست میاره و تا امروز همچنان در حال رسوندن این آگاهی به تمام مردم دنیاست. کتاب‌های متعددی هم نوشته، از جمله کتاب کیز مردن کم شدم در سال 2012 به زبان فرانسه که این کتاب در سال 1393 با نام کیز مردن کم شدم توسط محمود دانایی به فارسی ترجمه شد. در اون سال وقتی من داستان زندگی این خانم را شنیدم، حقیقتاً تصور درستی از ترس نداشتم. نهایت درک من این بود که اگر بترسیم از اینکه به سرطان مبتلا بشیم، حتماً به سرطان مبتلا میشیم. یا در واقع همون ضرب المثل خودمون که میگه از هرچی بترسی سرت میاد. جالب اینجا بود که من تز دکترای پزشکی عمومی خودم رو 20 سال قبلش در مورد تأثیر استرس های زندگی در بروز سرطان خون نوشته بودم. به این معنی که در مورد انواع استرس ها به کمک استاد راهنمای خودم مطالعه کرده بودم و در نهایت پژوهش ما به این نتیجه منجر شده بود که تمام کسانی که مبتلا به سرطان خون شده بودند در طول 1 سال قبل از ابتلا بیشتر از 300 واحد استرس را تحمل کرده بودند. اما عجیب اینجاست که نه من و نه هیچ کدوم از اساتید راهنمای من به این موضوع فکر نکرده بودیم که خود استرس در لایه‌های زیرین به کجا میرسه. یعنی از دیدن نقش ترس هامون در شکل گیری استرس غافل شده بودیم. همون زمانی که این سرگذشت خانم مرجانی رو شنیدم، حدود 4 سال بود که داشتم شبانه روز و بیوقفه در مرکز تحقیقات سرطان در شهر گوتنبرگ سوئد کار می کردم و هرچقدر که بیشتر می خوندم و یاد می گرفتم، بیشتر با این سوال درگیر می شدم که چرا 50 ساله که بزرگترین مراکز تحقیقاتی دنیا با صرف هنگفت‌ترین هزینه ها و به کارگیری جدیدترین تکنولوژی ها هنوز نتونستند درمان قطعی برای سرطان پیدا کنند. در اون سالها هزاران مقاله خوندم و در صدها کنفرانس و سمینار و دوره آموزشی شرکت کردم، ولی مطلقاً چیزی در مورد ترس ها ندیدم و نشنیدم. در دوره از زندگیم که بسیار مشتاق خودشناسی شده بودم، به کمک یکی از روانشناسان برجسته به مدت 1 سال در اعماق ناخودآگاه خودم کند و کاو کردم و تونستم کمی در مورد ترس ها، انواع اونها و چگونگی پیدایششون یاد بگیرم و کم کم این قضیه ترس شروع کرد برام جا افتادن و همزمان فهمیدم که چه روش‌هایی تا امروز در دسترس بشر قرار گرفته که بتونه ترس‌ها رو کشف کنه و با اونها مقابله کنه. روانشناس‌ها میتونستند ماه‌ها و بلکه سال‌ها با شما گفتگو کنند تا از راه‌های پیچ در پیچ به بخش کوچکی از ترس‌هاتون پی ببرند. یا میتونستند شما رو هیپنوتیزم کنند تا بتونن فقط چند تا ترس دم دست رو پیدا کنند. معلمان معنوی میتونستند به شما تکنیک‌های مختلف مدیتیشن رو آموزش بدن که بتونید با تکرار اونها در طول چندین سال کم کم از ترس‌هاتون رها بشید. پیروان مولانا میتونستند به شما خودآگاهی و مشاهده من ذهنیتون رو آموزش بدن تا بتونید کم کم هم هویت شدگی هاتون رو شناسایی کنید و اونها رو دور بندازید و در یک دوره طولانی که میتونست به اندازه تمام عمرتون طول بکشه آروم آروم از ترس هاتون رها بشید. روانشناسان نخبه معاصر تونسته بودند یک متد جدید درمانی برای مقابله با ترس ها پیدا کنند که اسمش رو درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد گذاشتند که شباهت زیادی به آموزه‌های مربیان معنوی و خودشناسی داشت، اما به همون اندازه طولانی و بلکه بسیار بسیار طولانی بود. واقعاً بعید می‌دونم که تا پیش از آشنایی با خداوند عیسی مسیح راه نرفته‌ای در مسیر خودشناسی و ترس شناسی برام مونده بوده. واقعاً عمری رو در این مسیر گذروندم. شاید خواست خدا چنین بوده که تمام مسیرهای موجود رو برم که وقتی به آغوش امن اون پناه آوردم، تفاوت شفای اون رو با تمام شفاهای دیگر با گوشت و پوستم درک کنم. از مدت‌ها قبل از اینکه تعمید بگیرم، به اقتضای همین ذهن شکاک خودم شروع کردم به آزمودن خداوند. و چه خوب که خداوندمون این اجازه رو به ما داده. هر بار که در موقعیت‌های دشوار و لاعلاج قرار می‌گرفتم، به خداوندم عیسی مسیح پناه می‌بردم. نام اون رو به زبان می‌آوردم و شروع می‌کردم به حرف زدن با اون. و چیزی که برام بسیار عجیب بود، این بود که به سرعت به آرامش می‌رسیدم و اگر مشکل لاینحلی داشتم، اون مشکل خودش به شکل معجزه‌واری حل می‌شد. اصلاً ورق به کلی برمیگشت و برد من رو در هر حالتی که بودم رقم میزد. اوایل باور کردن این اتفاقات برام سخت بود. هی با خودم فکر میکردم حتما وقتی همه چیز رو رها میکنم قدرت درونی خودم آزاد میشه و توان حل مسائل رو پیدا میکنه. یا فکر میکردم همه چیز به شکل تصادفی جفت جور میشه. اما این اتفاق اونقدر تکرار شد که یه روز دیدم دیگه اونقدر هم خنگ و ابله نیستم که نتونم چنین چیزی رو باور کنم. اونقدر هم نابینا نیستم که نتونم نور خداوند رو ببینم. و از همون زمان اطمینان مطلق و 100% به عشق، آگاهی و حضور بی قید و شرط خداوند عیسی مسیح پیدا کردم. و امروز ایمان دارم به این که به جز خداوند عیسی مسیح هیچ انسانی، هیچ موجودی، هیچ دانشی نمیتونه تمام ترس‌های ما رو چه در سطح چه در عمق بشناسه و اونها رو در یک آن از بین ببره و درمانمون کنه. در کلام خداوند در آیات زیادی به ترس اشاره شده که جا داره یکی از اونها رو با صدای پرمهر خواهر آزیتا پارسای، شبان و واعظ عزیز کلیسای فیلادلفیای ایلام بشنویم.
از دوم تیموتائوس یه آیه داریم. ما از عهد جدید رساله پولس به تیموتی و با دوم تیموتائوس باب 1 آیه شماره 6 یا 7 میشه فکر کنم میشه 7 با شماره بندی من. کلام خداوند برای تو امروز اینه: زیرا خدا روح ترس را به ما نداده است، بلکه روح قوت و محبت و عقل سلیم را. خداوند روح ترس را به ما نداده. امروز اومدیم تا دریافت کنیم. خداوند میگه دهنده روح ترس من نیستم. ما هر چیز رو دریافت نمی کنیم. روح ترس از خدا نیست. بگرد دنبال اون شریعت، مذهب، جامعه ای که با ترس میخواد تو رو وادار به خیلی کارها کنه. خداوند میگه از جنس من نیست، مچه روحانی من نیست، او خدای فیض و خدای عشقه. به جای اون روح ترس میدونین من چی به شما میدم؟ روح قوت و قدرت، روح عشق و محبت و روح عقل سلیم.
بله، ترس های ما همگی، چه اونها که میشناسیمشون و چه اونها که هنوز از دید ما پنهان هستند، از شیطان به ما رسیدند و ما برای رهایی از دردهایی که شیطان وارد زندگیمون میکنه جز حمایت و قدرت و قوت خداوند عیسی مسیح به هیچ چیز دیگری احتیاج نداریم. عشق خداوند سریع ترین و زبده ترین شفا دهنده است. خداوند شفا دهنده و بخشنده ایه که حتی بیشتر از خودمون در کنار ما حضور داره. حتی وقتی خودمون از خودمون غافلیم، اون با تمام مهرش حواسش به ما هست. یکی مثل من باید سالها و دهه ها دور خودش بچرخه و از این شاخه به اون شاخه بره تا به این حقیقت برسه، و خیلی ها هم هستند که بدون این بیراه رفتنهای بی حاصل خیلی زودتر به این حقیقت میرسن. دوباره باید بدرود بگیم به شما فرزندان زیبای خداوند، اما به امید درودی دیگر و به امید یگانگی ابدی در عشق خداوند که دیگر هیچ بدرودی در اون نیست. در پناه عشق خداوند شاد و آرام باشید تا برنامه بعد.